خافي يا من هو مهدودي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار.
سلام خدا به من، چقدر دوست ندارم، چقدر دوست ندارم.
ای مهربان من، ای خدای خوب و بی همتا، چشمهایم را که به روی دنیای زیبا باز می کنم به خودم می بالم که می توانم زیباترین لحظه های با تو بودن را به خاطر بسپارم. چشمانم پر از اشتیاق دنیایی است که تو خالق آنی. چشمانم با شکوه تر از هر روز تو را می بیند، تو را که آفریننده زیباترین هایی، تو را که به من فرصت دیدن، آموختن، گفتن، بودن دادی و این شکوه آفرینش بی نظیر توست.
سلام سلام خدای خدای من، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
تو از دور سلام به سلیمان جهان، از طرف دور سلام به تو از دور سلام به حسین، از طرف وصله ناجور سلام.
نجات اهل عالم با حسین، با حسین است، با حسین است.
این موسیقی بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل هر موقع که پخش میشد، یعنی واقعا من درکی ازش واقعا نداشتم، ولی روزی که بین الحرمین قرار گرفت، بعد این دوراهیه که میگن خدا آدمو تو دوراهی قرار نده که ندونی از کدوم راه بری، واقعا اونجا توش اومده بود. یعنی تو دو به شک بودی که خدای من الان برم شه امام حسین یا برم شه حضرت ابوالفضل. سی داره اون، من خودم واقعا اون تیکه بین اون حرمین و بارها و بارها پیاده رفتم، یعنی میمدم حرم حضرت ابوالفضل یه زیارت نامه میخوندم، بعد میرفتم حرم حضرت امام حسین. اصلا مثل یه مرغ سرکنده انگاری، یعنی همچنین حسی داره، نمیفهمی میخوای چیکار کنی، اینجا میمونی نمیمونی.
زائر افلاک، ویژه برنامه هشتم، نهم و دهم محرم از رادیو سلامت، از ساعت 11 الی 13:30. زائر افلاک.
سه دل دل کش است و خواندنی است، ابد این عشق و این دل ماندنی
چنگ دل آهنگ دل کش میزنن ناله عشق است و آتش میزنن چنگ دل آهنگ دل کش میزنن ناله عشق است و آتش میزنن
مرکز در دست و کانون شراب شعل ساز و شعل سوز و شعل کار گفته یک صحرا جنون در چنگ بود تکنه یستم نال در آهنگ بود نقمه را گه سیر و گه بم می کند خرمنی آتش فراغم می کند
چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش می زند چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش می زند
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نادیدنی ها دیدنی
چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش می زند چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش می زند
مرکز در دست و کانون شراب شعل ساز و شعل سوز و شعل کار گفته یک صحرا جنون در چنگ بود تکنه یستان نال در آهنگ بود نقمه را گه سیر و گه بم می کند خرمنی آتش فراغم می کند پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نادیدن ها دیدنیست پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نادیدنی ها دیدنیست
چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش می زند چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش می زند
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نادیدنی ها دیدنیست
چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش می زند چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش می زند
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نادیدن ها دیدنیست پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نادیدن ها دیدنیست
چنگ دل آهنگ دل کش می زند ناله عشق است و آتش
میزند، جنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند.
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن تا دیدن است. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
متشکرم از همراهیتون همیهنان گرامی، خانم آقایان. از پخش شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش در خدمت شما هستیم و امیدوارم در صحت و سلامت باشید، دلتون خوش باشه و آرامش در این لحظاتون. همچنان افتخار همراهیتون رو به ما میدید.
قضا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، نیم روز شما بخیر باشه شنوندگان محترم. آرزوی ما سلامت روز افزون برای شما و عزیزانتونه. سپاس از توجهتون به این برنامه. از ساعت 13:30 تا 14 با تقدیم مباحث مربوط به تغذیه و صنایع غذایی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم گفتگوها مورد توجه قرار بگیره. اگر پرسشی هم دارید لطفاً مطرح بفرمایید با فرستادن پیامک به شماره 30102. این برنامه توجهات تغذیه‌ای در زمینه مصرف روغن، نمک، شکر در تهیه و طبخ غذاهای نذری در ماه محرم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
ابتدا بفرمایید که در زمینه مصرف روغن، نمک، شکر در تهیه و طبخ غذاهای نذری چه نکته هایی باید جدا مورد توجه قرار بگیره؟
بله، خب همونطور که مستحضر هستید بالاترین تراکم کالری در خوراکی‌هایی که ما مصرف می‌کنیم مربوط به چربی‌ها هستند. یعنی 1 گرم چربی 9 کیلو کالری، در حالی که 1 گرم مواد نشاسته‌ای یا مواد پروتئینی فقط 4 کیلوکالری انرژی به بدن ما میرسونن.
بله.
در نتیجه خوراکی که آماده میشن اگر هر چقدر که ممکن هست مقدار چربی ها به صورت آشکار و پنهان در تهیه و طبخ اونها به کمترین مقدار برسه، خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه که تراکم کالری رو در اون مقدار خوراکی که مصرف کننده نوش جان میکنه به حداقل مقدار ممکن کاهش بده. ما شاهد هستیم که در خورشت ها و غذاهای ایرانی اغلب ترکیبات به صورت سرخ شده هستند و حتی به صورت روغن اضافه تو این خوراکی ها در واقع وارد میشن. برنج اگه تبخ میشه متاسفانه با مقدار زیاد روغن هست و این مقدار زیاد کالری مسلما میتونه یکی از دلایل اصلی و علتهای اصلی در واقع دریافت بیش از اندازه کالری و نهایتاً اضافه وزن و چاقی بشه.
بله.
برای این بالاترین تاکید من بر این نکته است. نکته دوم اینه که ما همیشه توصیه میکنیم از نظر الگوهای خوراکی که حتما همراه با وعده‌های غذایی اصلی، حالا اگر این غذاها نظری به عنوان وعده اصلی مصرف میشن، در کنارش یک مقدار از گروه سبزی ها، سیفی ها و میوه ها مصرف بشن. سبزی خوردن، کاهو، خیار، هویج، کلم، کاهو و یا سالاد های فصل در واقع آماده بشن که اینها خودشون کمک میکنه که مدت زمان غذا خوردن کمی طولانی تر بشه.
بله.
فیبر غذایی که به این ترتیب وارد دستگاه گوارش ما میشه هضم و جذب کالری رو خیلی کنتر میکنه، احساس سیری رو مطلوب تر میکنه، جذب قند خون رو کنترل شده تر انجام میده و فواید بسیار زیادی از نظر دریافت ویتامین ها و املاح داره که همه اینها به نفع سلامتی میشه و مانع از انشالله اضافه وزن و چاقی.
بله، ولی ما میبینیم که متاسفانه در پخت غذای نظری از روغن خیلی زیاد استفاده میشه، هم برای خوشمزه تر شدن غذا و همین که حالت سیر کنندگی بیشتری داشته باشه که میتونه این پیامدهای ناگوار از جمله اضافه وزن و چاقی رو برامون داشته باشه.
خب عرض کردم خدمتون تا اونجایی که ممکن هست طبخ برنج با کمترین مقدار روغن باشه، خورشت هایی اگر تهیه میشه در به صورت سرخ شده نباشه و مقدار روغن رو به این ترتیب کاهش بدیم. در رابطه با نمک کاملا مشخص الان توصیه سازمان جهانی بهداشت اینه که یک فرد سالم و بالغ بیشتر از 3 تا 5 گرم کل نمک در برنامه غذایی روزانش نباید باشه.
بله.
در اینجا خیلی واضح هست که این کل نمک مصرفی است، چه نمکی که در تهیه و طبخ استفاده میشه چه ممکنه که سر میز غذا استفاده بشه، در واقع معادل یک قاشق چایخوری سرصافه. خب این خیلی واضح هست که تا اونجایی که ممکن هست کاهش پیدا کنه. در خوراکی های نظری ما شاهد حلواها و شیرینی ها یا شله زرد و خوراکی های اینچنینی هم هستیم که اونها هم درست مثل برنج هستن یا خوراکی های اصلی هستن که در تهیه و طبخشون تا اونجایی که ممکن هست از روغن استفاده نشه. شکری که استفاده میشه خیلی متعادل باشه، مقدار کم باشه، لطفاً از مقدار زیاد شیرینی استفاده نشه. کاملا مشخصه که بعد از چربی ها نکته دیگری که میتواند روی کل دریافت خوراک و نهایتاً عوارض متابولیک ناشی از دریافت کالری زیاد اثر بذاره قندهای ساده هستند. برای من خواهشم اینه که تمام این خوراکی ها با مقدار کمتر شکر تهیه بشن، خیلی شیرین نباشن چون متاسفانه میتونه مشکلات جدی رو برای سلامت مخاطبینشون داشته باشه.
بله آقای دکتر، نوع روغنی هم که استفاده میشه مهم هست؟
مسلمه. خب الان این فکر کنم حداقل 2 دهه گذشته که وزارت محترم بهداشت کاملا داره برنامه ریزی میکنه، آموزش میده همراه با سایر سازمان های مرتبط مثل وزارت صنایع و وزارت بازرگانی. ما روغن‌هایی رو که در واقع وارد کشور می‌کنیم، تولید می‌کنیم، عمدتاً تاکید بر روغن‌های مایه گیاهی هست و نکته مهم‌تر اینه که روغن‌های مایه گیاهی اساساً نباید خیلی زیاد تحت تاثیر حرارت قرار بگیرن.
بله.
برای اینها اصلاً برای موارد سرخ کردن هم مناسب نیستن چون ممکنه که خدا نکرده ترکیبات به شدت خطرناک درشون تولید بشه. به همین خاطر ما توصیه میکنیم که مثلا یه خوراک سنتی ایرانی مثل خورشت بادمجان، بادمجان شما تو فر کباب کنید، روغن نزنید، ولی ترکیباتی مثل گوجه فرنگی، آب لیمو، آب غوره، ادویه‌جات به مقدار کم حتی این خوراکی رو خیلی لذیذتر خواهد کرد.
بله.
چون وقتی شما بادمجان رو سرخ میکنید دو تا اتفاق براش میفته، از یه طرف مقدار مواد مغذیش به شدت کاهش پیدا میکنه، از یه طرف مقدار کالریش که برای بدن میتونه مضر باشه به شدت افزایش پیدا میکنه. در نتیجه شما به صورت کبابی یا بخارپز اینها رو تهیه بفرمایید، ارزش نسبی غذایشون خیلی بهتره، کالریشون خیلی کمتره و کلن خیلی سالمتر هستن. حالا اگر قرار هست یک مقدار روغن در تهیه و طبق خوراک استفاده بشه، به حداقل مقدار ممکن از روغن‌های مایع گیاهی استفاده بشه که اساساً این روغن‌های مایع گیاهی بهتر به صورت درسینگ، یعنی اضافه شدن روی غذای آماده اضافه بشن، نه اینکه به صورت فرآیند سرخ کردن که بدترین نحوه تهیه و طبق خوراک هست استفاده بشه.
و متاسفانه آقای دکتر وفادی، میشه که بعضی از آشپزهای عزیز در طبخ برنج از روغن‌های جامد استفاده می‌کنن، حتی در طبخ خورشت‌ها در غذاهای نظری، توصیه شما چیه؟
خب ببینید، این همونطور که عرض کردم یک مسئله خیلی خیلی جدی است، یعنی اینکه هر چقدر که ما در واقع چربی‌های اشباع رو در برنامه خوراکیمون کمتر داشته باشیم، شانس و احتمال آسیب‌های به خصوص قلبی عروقی خیلی کمتره. الان انجمن قلب امریکا و تمام در واقع انجمن‌های معتبر علمی سال هاست که در واقع توصیه خودشون رو اینجور اصلاح کردن که حد اکثر مقدار چربی اشباع که یک فرد بالغ و سالم، حالا اگر کسی خدای نکرده فشار خون داشته باشه، بله، چربی خون داشته باشه، قند خون داشته باشه، که خیلی خیلی باید بیشتر ملاحظه کنه، حد اکثر مقدار چربی اشباعی که در برنامه غذایی روزانه میتونه باشه 7% کل کالری دریافتی است. اینه که ما برای یک فرد عادی بخوایم حساب کنیم، مثلا معادل مثلا یه قاشق و نصف غذاخوری مثلا کره میشه. حالا شما فرض کنید یه فردی صبحانه‌شو مثلا کره خامه مارگارین بگیره، بعد با نهارش روغن اشباع بگیره، مقدار زیاد بگیره روغن هایی، خب مسلماً بعد توی خیلی از خوراکی ها مثل گوشت قرمز چربیشون جزء چربی های اشباع هست، یعنی خیلی از مواقع چربی اشباع همراه با خوراکی های دیگه به بدن ما میرسه. برای این چه لزومی داره که ما وقتی که این امکان رو داریم که از روغن های مایع خوراکی در تهیه غذاهای مصرفی روزانمون استفاده کنیم، بریم سراغ روغن‌های جامد؟ حالا ممکنه که بعضی از آشپزهای گرامی از تکنیک‌های آشپزی خاص خودشون، همونطور که شما اشاره کردید، به منظور استفاده بیشتر از روغن برای خوشمزگی بیشتر و یا اون اثر سیرکنندگیش به قول شما استفاده کنن، که البته متاسفانه وقتی کالری زیاد بشه، حتی اگر یه فردی چاقی اضافه وزنم نداشته باشه، در یک وعده غذایی کالری زیاد بگیره، ما الان می‌دونیم که واکنش‌های التهابی و استرس اکسیداتیو در بدنش بیشتر میشه، یعنی همون وعده غذایی برای سلامتش مضره،
یعنی وقت... در یک وعده غذایی
میده. بله ببینید، دانش تغذیه علم کیفیت زندگی است، یعنی شما خیلی مهم هست که حتی هر وعده غذایی خودتون رو هم مدیریت کنید.
درست.
چون اگر یک وعده، چطور در دین مبین اسلام اینقدر به نه شده از پرخوری و افزایش دریافت غذا، به خاطر اینکه ما الان میدونیم که حتی اگر یک وعده غذایی کالری زیادی ما بگیریم، اون کالری زیاد در سطح سلولی احتمال التهاب و استرس اکسیداتیو رو به شدت بیشتر خواهد کرد، که خود التهاب و استرس اکسیداتیو زمینه ساز همه این اختلالات متابولیکی است که ازش نام بردیم. بنابراین نه، به هیچ عنوان چربی زیاد ان شاء الله در تهیه و طبخ غذا، مخصوصا چربی های اشباع، استفاده نشه، چون اثراتی که اونها بر روی قلب و عروق دارن از در اینکه آسیب رسان هستن خیلی خیلی بیشتر از روغن‌های مایع گیاهی است.
بله آقای دکتر، انتخاب نوع گوشت هم مهم هست دیگه.
100%.
گوشت سفید خب خیلی بهتر میتونه باشه برای سلامت.
البته سلمان. البته گوشت سفید، مرغ، ماهی، میگو، اینا خیلی بهتر هستن، اما با توجه به اینکه باز بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، مطالعاتی که در کشور عزیزمون انجام شده، مسئله کمبود آهن و روی به ترتیب در خانم‌ها و آقایون هم خیلی شایع هست، در دختران جوان، خانم‌های در سن باروری مسئله کمبود آهن خیلی شایع هست و همینطور کمبود روی بیشتر در پسر بچه‌ها و آقایون شایع هست، و مهمترین منبع خوراکی آهن و روی گوشت قرمزه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که گوشت قرمز کلاً مصرف نشه، ولی همیشه تاکید میکنیم که گوشت قرمز چه موقع خریدش، چه طبخش و چه مصرفش، با کمترین چربی باشه، چون متاسفانه چربی‌هایی که همراه گوشت قرمز هستن اساساً چربی های اشباع هستن که جز اون گروه نامناسب و نامطلوب برای سلامت محسوب میشن.
بله حالا عزیزانی که دچار کمبود آهن یا روی هستن، نخون برای جبران این کمبود در این ایام که دیگه حداقل 10 روز بله. هست، از غذاهای گوشتی اونم گوشت قرمز فقط استفاده بکنن. آقای دکتر شما اشاره فرمودین به استرس اکسیداتیو، راجع به این مورد هم توضیح می‌فرمایید؟
ببینید خب اگه بخوام به ساده‌ترین شکل ممکن براتون توضیح بدم، انرژی که در واقع به صورت در واقع کربوهیدرات پروتئین چربی وارد بدن ما میشه در سطح سلولی به مولکول‌های تبدیل میشه که حالا خیلی سخته که اینجا تو به نام ATP که در واقع اینها در سطح سلولی انرژیشون از طریق پیوندهای پر انرژی فسفات آزاد میشن و مثلا صرف ساختن یک ماده عالی در بدن ما میشن. حالا اگر این انرژی که همراه با این ترکیبات انرژیزا وارد بدن ما میشه زیاد باشه، اون انرژی که آزاد میشه بخشش به صورت رادیکال های آزاد در بدن ما هست، مثل رادیکال هیدروکسیل، رادیکال اکسیژن، که اینها میتونن قشاهای سلولی بدن ما رو تحت تاثیر قرار بدن و باعث تخریب قشای سلول بشن. اگر قشای سلول
اینا الکترونای آزادی دارن که میل ترکیب داره
به شدت میتونن بربوقدم، به خصوص مثلا تو قشای سلولی ما دو لایه پروتئینی، یه لایه چربی، چربی که در قشای سلولی هست چربی های غیر اشباع هستن، باندهای مضاعفه که به شدت نسبت به این رادیکال های آزاد حساس هستن، درنچه تخریب میشه اون قشا، قشا که تخریب بشه مثل که سلول مرده، سلول از بین رفته. بنابراین وقتی ما میگیم استرس اکسیداتیو یعنی این مسئله، و چون این واقع یک واقع غیر طبیعی هست بلافاصله سیستم ایمنی بدن هم درگیر میشه، چون فکر میکنه این تخریب سلولی به خاطر یه سم مثلا میکروبی بوده، درنچه تمام پاتنهایی که از طریق سیستم ایمنی میان تو موضع میان و نهایتاً یه واکنش‌های التهابی هم ایجاد میشه. خود اون واکنش التهابی هم میتونه در واقع حالت گسترده‌تر پیدا کنه و کل اون ارگان یا بافت یا بدن رو درگیر کنه که عواقب ناشی از این التهاب هم میتونه خیلی خیلی جدی باشه و خودش حتی منجر به اضافه وزن و چاقی هم بشه.
یعنی حتماً به تغذیه‌مون در این ایام مهم. هم توجه داشته باشیم، نگیم که 10 روزه و اتفاقی نمیفته، چون شما اشاره فرمودین حتی با یک وعده غذا نامناسب ما میتونیم کلی صدمه به بدن بزنیم و بدن رو دچار یه سری التهاب ها بکنیم. آقای دکتر وفا، شما چه توصیه هایی به عزیزانی دارید که در ایام سوگواری از مواد غذایی و غذاهای نظری به مقدار خیلی زیاد استفاده میکنه؟
خب اولا که عرض کردم تغذیه علم تعادله، یعنی ببینید ما در من همیشه اینو میگم، ما در خوردن و آشامیدن که از آب ساده تر نداریم. اگه کسی بی رویه بنشیند و همین جور مرتب و مکرر آب بنوشه دچار ارست قلبی یا ایست قلبی میشه. خب وقتی مصرف بیش از اندازه و غیر متعارف آب با بدن ما این کارو میکنه، به طریق اولا مشخصه که بقیه خوراکی ها و کالری زیاد چقدر آسیب های شدیدتری میتونن به بدن ما بزنن. بنابراین حتما خوراکی که انتخاب میشه مواظب نوعش باشن. اگر این خوراکی ها خورشت های چرب دارن، روغن زیاد استفاده شده، شما میخواید برای تبرکش استفاده کنین، یه قاشق چای خوری یا مربا خوریش هم برای تبرکش بسته. یعنی شما لازم نیست که مقدار زیادی از اون رو، اگر دیدید واقعا چربه، به مقدار خیلی خیلی کم مصرف کنید و اینو تقسیم کنید بین تعداد افراد زیادتری که به خاطر اون مسئله تبرکش و به خاطر اون احترام این ماه عزیز بقیه عزیزان هم بتونن در واقع ازش استفاده کنن. چون وقتی شما میبینید که مقدار چربی زیاد داره یا کالری زیاد داره، خب مسلمه که برای یک فرد این مقدار کالری زیاد میتونه به شدت آسیب رسان باشه و مشکلات جدی متابولیک رو ایجاد کنه. بنابراین خواهشم اینه که نسبت به چربی زیاد، نسبت به شوری زیاد، نسبت به شیرینی زیاد، ذائقه خودمون رو متعادل نگه داریم و اگر از خوراکی های اینچنینی استفاده میشه به مقدار بسیار کم و به هیچ عنوان به عنوان یه وعده غذایی اصلی با یه وعده از این خوراکی ها اگر چرب هستن یا شیرین هستن خیلی زیاد خودمون رو سیر نکنیم، یعنی جایگزین یک وعده اصلی نکنیم، فقط به عنوان تبرک شک مقدار نوش جان کنن و انشالله که مفید هم باشه.
انشالله. پس هم توجه به وعده های اصلی غذا داشته باشیم، هم مواد غذایی مثل شعله زرد ها، حلوا ها، هم نوشیدنی هایی که پذیرایی میشن عزیزان در این ایام
هست. مسلمه. ببینید خانم خواجه نوری عزیز، مسئله مهم اینه که شاید الان بتونیم بگیم یکی از بدترین نوع آشامیدنی ها شربت ها هستن، چون اینها علاوه بر قند زیادی که به بدن میرسونن، هر موقع که قند ساده به آب اضافه میشه این حالت مدر پیدا میکنه، یعنی حتی آب و املاح هم از بدن دفع میشه. ما الان در گرمترین ماهای سال به سر میبریم برای این نوشیدنی ها. چندین جور به بدن میتونه آسیب برسونه. از یه طرف در واقع کالری زیاد قند ساده میده که احتمال اختلال متابولیک رو به شدت زیاد میکنه، احتمال چاقی اضافه وزن زیاد میکنه، پرفشاری خون، چربی خون، قند خون، کبد چرب، همه اینها با قند ساده در ارتباطه. از طرف دیگه چون مدر هستن، آب و الکترولیت های بدن هم از دست میره، یعنی اینکه از دست دادن آب الکترولیت و دهیدراتاسیون یا خشکی بدن خودش میتونه از مغز تا تمام قسمت های بدن رو در واقع تحت تاثیر قرار بده. بنابراین بهترین آشامیدنی آب هست که برای افرادی که دچار کم آبی شدید نمیشن، کوچکترین خشکی مخاط دهان و لبشون رو با نوشیدن آب پاسخ بدن در این ماه های خیلی خیلی گرم سال.
بله.
و